شب همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 21 و در این لحظه خواهیم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه زنده و مستقیم پرانتز باز و به مدت 2 ساعت تقدیم به شما.
تقدیم می شود به سر عشق، به آتش، به فرصت دیدار، به رسیدن به سری که خواهران زیبایی دید، به حرفی پنهانی که میان خداست و آل محبوبش، به الف لام میم، به کاف ها یا عین، به عین علی اصغر، به صاد، به عشق، به سر عشق، به خواهرانی که الف قامتشان دال شد و حسینشان را به کربلا فرستادند.
حسین، حسین به کربلا سفر می کند،
پرانتز باز.
از این خونه خوش میگردی؟
من مطمئنم که این خونه همون جایی که شما حافظت رو درم دارم.
زیاد میان اینجا؟
بله، شما چطور؟
صرف که آفتا بیفته سران دیفاله، صرف هم گردن و مقرار بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
من مردتن نیستم، من گاب مشتفتنم.
وقتی برگشتم 2 حجره اجاره میکنیم در شمس سلیمانی، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
زندگی پر از پرانتزهای مهمه، اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم.
پرانتز باز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، درود بر شما. من مجید واشقانی از امواج رادیو نمایش در ردیف 107.5 مگاهرتز با شما خواهم بود. به پرانتز باز امشب خوش اومدید. شب بر شما خوش. شنوندگان عزیز رادیو نمایش، عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه. امشب با برنامه پرانتز باز با شما خواهیم بود. شب با شما خواهیم بود با برنامه پرانتز باز. این برنامه نامگذاری شده به نام دست‌های خالی، با ادای احترام به فیلم دست‌های خالی ساخته آقای ابوالقاسم طالبی. امشب صحبت خواهیم کرد در مورد دست‌های خالی یا فکرهای خالی، جای خالی بودجه و حمایت یا عدم تمایل در آثار دینی. ما آثار دینی رو امشب در این مورد بررسی خواهیم کرد. بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. این برنامه را آغاز میکنیم و میدانید که برنامه هدایت میشه توسط سردبیر و تهیه کننده سرکار خانم مارال دوستی. و اما با من و شما خواهند بود کارشناسان عزیز برنامه، جناب آقای عباس غفاری. سلام.
سلام آقای باشرخانی، منم این ایام رو به تمام مسلمانان جهان به ویژه شیعیان تسلیت میگم. امیدوارم که برنامه امروز مثل همیشه در خور این ایام باشه و بتونیم برنامه خوبی رو برای شنونده هامون رقم بزنیم.
سرکار خانم نغمه دانش، سلام بر شما.
من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، همچنین همکاران خوبم در برنامه پرانتز باز. عرض تسلیت ایام دهه اول ماه محرم. امیدوارم که این ایام برای ما فرصت اندیشیدن باشه و در نهایت به آگاهی و اصلاح و تغییر منجر بشه.
موسیقی. سرکار خانم فرانک آرتا، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای محترم و مخاطبای محترم این برنامه. منم عرض تسلیت دارم این ایام رو و امیدوارم که این چراغ هدایت همیشه همراه ما باشه و ما در حقیقت بتونیم بین حق و ناحق رو تشخیص بدیم.
و سرکار خانم مریم مراقی، سلام بر شما.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه پرانتز باز، عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا ابوعبدالله الحسین. امیدوارم که عزاداریاتون قبول درگاه حق بوده باشه. در خدمتم.
بسیار خوب، شب بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. پرانتز اول رو باز میکنیم به همراه کارشناسان محترم برنامه. در مورد آثار دینی امشب صحبت خواهیم کرد، حمایت از آثار دینی و یا عدم حمایت مطمئنن بحثی خواهد بود که با توجه به ایامی که در اون واقع شدیم بحثیست متناسب و مطمئنن پر از بحث. طبق معمول شروع میکنیم با آقای عباس غفاری عزیز و پرانتز اول رو باز خواهیم کرد. با شما هستیم.
خواهش میکنم. خب واقعیتش اینه که واقعیه در واقع عاشورا به دلیل شکل و فرمی که داره یک تراژدی مدرنه و به خاطر همین ما در طول ایام مختلف آثار متعددی رو از هنرمندان دیدیم که در این رابطه نوشته، سروده یا حتی در واقع بخش تجسمی آثار در واقع نقاشی زیاد یا خط داریم. توی در واقع سینما و همینطور نمایش آثار بسیاری داریم توی قصه ها و داستان ها. خب از این جهت میگم تراژدی مدرنه، چون شما میدونید که توی تراژدی یونانی ما تقابل بین انسان و خدایان رو داریم، اما در بعد از اون در واقع توی تراژدی مدرن یا در واقع توی درام مدرن تقابل بین نیروی شر و نیروی خیره که در واقع توی واقعه عاشورا هم این اتفاق میفته. ما یک سپاهی داریم که نیروی شر که در واقع یزید ابن معاویه اون رو داره هدایت میکنه، میفرسته سردارانش عمر سعد و شمر و غیره هستن. این ور سپاهی داریم که در مقابل او ایستاده و جنگ بهش اتفاقا محتمل شده، یعنی بدون اینکه بخواد جنگ برش واقع شده که فرماندهش امام سوم شیعیان حضرت امام حسینه و سپاهش و 72 تن از یارانش به سرداری در واقع عباس ابن علی. خب این خود این تراژدی مدرن باعث میشه که هنرمندان زیادی بتونن آثار زیادی رو تولید کنن. حالا اگه از تعزیه و شبیخانی بگذاریم که در واقع همونطور که میدونید اوجش در دوره ناصریه، در واقع ناصرالدین شاه با ساخت در واقع تکیه دولت و بعدم اوج در واقع تعزیه خانی و آثار زیادی که اتفاقا خود ناصرالدین شاه سروده حتی برای تعزیه، که همین الان هم خیلی شبیخانان ما بعضی از این شعرها رو میخونن توی آثارشون، یا مثلا تو بخش موسیقی تعزیه اصلا یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی راک عبدالله اصلا از موسیقی تعزیه اومده و از اونجا هدیه شده در واقع به گوشه‌های موسیقی ایرانی ما. و بعد خب شعرهای در واقع چه در واقع قدیم چه شعرهای معاصر شعرهای بسیار زیادی رو سرودن برای امام حسین، که شاید یکی از معروفترین اونها شعر محتشم کاشانی باشه، همون شعر معروف بازین چه شورش است که در خرق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، بازین چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفق سر خواسته تا عرش اعظم است که تا انتها میره. یا مثلا در بخش نقاشی یا مینیاتور آثار بسیار خوبی رو داریم از قدیم تا به امروز که شاید یکی از معروفترین اون آثار مینیاتور زهره عاشورا باشه که در واقع همه میشناسنش، اثر استاد فرشیان که یک اثر جهانیه. توی سینما طبیعتاً دوستان اشاره خواهند کرد تو بخش‌های مختلف، همینجور در نمایش نامه مدرن. حالا میگم تعزیه رو حالا میشه بعداً اشاره کرد چون گفتگوهای زیادی هم در این رابطه داریم. بعدها در واقع حتی به تعزیه هایی که استاد ناصر تقوایی تولید کرده و همینطور مرحوم عباس کیارستمی اشاره خواهیم کرد که کاملاً یک تعزیه مدرنه. میگم تو اون بخش بعدها راجبش صحبت خواهیم کرد، من کلیت دارم میگم. و اینکه به اعتقاد من یکی از چیزهایی که احترام برانگیزه و اصلا ایرانی ها حالا گذشته از اینکه ما بحث شهربانو دختر یزدگرد رو که کنار بگذاریم، شاید یکی از چیزهایی که همیشه ایرانی ها احترام خاصی به امام حسین قائل بودن اینه که ایستادگی کرده در برابر ظلم، و این ایستادگی در برابر ظلم و اینکه یاد میده که چجور باید از حق دفاع بکنی حتی اگر نیروت کمه، حتی اگر سپاه دندکه، اما نباید از حق و حقانیت بگذری، باید در برابر ظلم با تمام در واقع حتی اگه در واقع اون سپاه عظیمی هم باشه باید ایستادگی کنی، شاید یکی از درس‌های عظیمیه که عاشورا داره به ما میده و شاید از این منظره که ایرانی‌ها همیشه برای امام حسین و به ویژه آذری زبان‌های ما برای حضرت ابوالفضل احترام قائل بودن از دیرباز تا به امروز.
بسیار ممنون از عباس غفاری عزیز با مقدمه ای که پرانتز ابتدایی رو باز کردیم و آشنا شدید که قرار است در چه موردی صحبت بکنیم. بحثمون رو ادامه میدیم با سرکار خانم نغمه دانش، با شما هستیم.
خواهش میکنم. من هم از آقای غفاری همکار خوبمون تشکر میکنم برای اینکه هم بحث رو از جای خوبی آغاز کردن، هم فکت هایی که دادن آموزنده بود حداقل برای خود من. اجازه میخوام که البته من یکم بحث رو تئوری ببینم از این منظر که اساساً نسبت و ارتباط هنر و دین چه میتونه باشه، که این دین اون وقت خودش میتونه ذیل عناوین مذهبی سنتی و چند آیتم دیگه طبقه بندی بشه. ببینید این از منظر تئوری دو خاستگاه داریم، یعنی ما یه خاستگاهمون هستش که هنر رو برای سرگرمی، برای لذت و برای مفاهیم زمینی و دنیوی میتونیم هنر رو مصرف کنیم. یک دیدگاه مقابلش هم هستش که خب هنر رو امر قدسی، امر بالایی و متناسب با حال و احوال معنوی و فرازمینی انسان میبینه، که خب طبیعتاً خاستگاه نگاه دوم میاد اونجایی که ما ایستادیم و شرقی تره، همچنین اسلامیه و طبیعتاً بعد از انقلاب در ایران هم مبانی تئوری تقریباً خوبی داره. حالا نمیتونیم بگیم قطعاً، ولی اتفاقاً جزو جاهایی هستش که تئوری پردازی در زمینش اتفاق افتاده. مثلا ما خود حضرت امام خمینی از جمله کسایی بودن که فارغ از نگاه سیاسی و عمل سیاسیشون در حوزه عرفان و فرهنگ و هنر، ایشون صاحب تئوری هستند و خیلی ها دارن نه فقط در ایران بلکه در جهان از تئوری که ایشون بهش قائل بودن استفاده میکنن و بر این زمین مبانی جدیدی رو میسازن، که مشخصا در ایران شهید آوینی بسیار متاثر از حضرت امام بودند و حتی ایشون که در دوره دنبال روی نگاه فردیدی یا نگاه نصری بودند، در جایی اون وقت نگاهشون به سمت حضرت امام میچرخه و یک تعریف و رویکرد جدیدی از هنر و نسبتش با دین تبیین میکنن، که باز از مبانی هستش که خیلی میتونه در موضوعی که ما داریم امشب بهش میپردازیم برای شنوندگان قابل رجوع باشه و طبیعتاً یک برنامه دو ساعته نمیتونه همه جوانب امر رو بهش بپردازه. ولی این کدا رو دادم که بدونیم که ابتدا از دو دیدگاه تئوری میایم، یا دیدگاهی که هنر رو زمینی میبینه، هیچ نسبتی با ماورا و عرفان و ارتقای بشریت و اینها درش نمیبینه، یک دیدگاه هم کاملا امر قدسی میبینه هنر رو و غایت هنر رو جایی میبینه که خودش رو به آسمون وصل میکنه در نهایت با. که البته منهای حضرت امام خمینی، خود مقام معظم رهبری هم در دوره‌ای در این زمینه‌ها سخنرانی‌هایی دارن، دیدگاه‌هایی دارن که قابل ارجاع. مشخصا من در مورد حافظ، ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون اشاره می‌کنن که حافظ فقط یک هنرمند نیست یا یک اهل فرهنگ نیست، بلکه او داره از جای دیگه‌ای حرف می‌زنه، از جای دیگه‌ای خاصگاه ذهنیش میاد که از او یه چیزی فراتر از یک هنرمند یا یک اهل فرهنگ میساز. یعنی پای فرهنگ و هنر رو انقدر از زمین بلند میکنن و آسمانیش میبینن. خب با یه همچین مقدمه ای ابتدا باید پس تعریف دین و هنر رو داشته باشیم که قابل جستجو هست و من نمیخوام بهش ارجاع کنم، و بعد میتونیم نسبت هنر با دین رو اتفاقا در همین بستر معنوی یا دیدگاه معنوی بتونیم تعریف بکنیم. اون چیزی میشه که ما حداقل در 14 اخیر تو پس از انقلاب اسلامی دنبالش بودیم و میخواستیم که محصولاتمون محصولات در مسیر ارتقای بشریت باشه، که حالا اون وقت ما میتونیم دو رویکرد داشته، وقتی میگیم اثر دینی اون وقت میتونیم دو رویکرد داشته باشیم. ما میتونیم مشخصا بریم تو ژانر بگیم این رمان رمان دینی است، این تئاتر تئاتر دینی است، این فیلم فیلم دینی است، این موسیقی موسیقی دینی است، که اون وقت باید در تعریف ژانر شاخصه های ژانر رو داشته باشه، یعنی توش المان های تکرار شونده داشته باشه که بهش میگیم موتیف، قبلا در موردش حرف زدیم توی این برنامه، و همچنین به تکرار ساخته شده باشه که اون وقت تبدیل به ژانر بشه. یعنی با تک اثر و پنج اثر و شش اثر ما به ژانر نمیرسیم. یا اینکه یه روی کرد دیگه داشته باشه، ما بگیم در بستر همه محتوایی که داره در جمهوری اسلامی تولید میشه، ما امر دینی و مسئله دینی و تفکر دینی رو جاری و ساری میکنیم، اون وقت همه چیز میشه دینی. هر اثری که ما داریم خلق میکنیم اثر دینیه. حالا من اینو گفتم، برای دوستان صحبت میکنم، برمیگردم به بحث.
بله، سرکار خانم آرتا با شما خواهیم.
در ابتدای صحبت ها آقای قفاری به تراژیک و به تراژدی اشاره کردن. خب ایشون در مورد کشمکش ها صحبت کردن. خب ما با اساسا به لحاظ ادبیات نمایشی 6 نوع کشمکش و درگیری داریم، که انسان با انسان، انسان با جامعه، انسان با طبیعت، جامعه با جامعه و موارد دیگه که حالا خیلی نمیخوام روی متمرکزم. اما ببینید، ما داریم در مورد مخصوصا سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی روی افرادی سیاسی یعنی حساس هستن که به عنوان ما معصومین بهشون اطلاق میکنیم و به هر حال 14 معصوم داریم که در موردش در واقع وارد کردن زندگی این بزرگواران به ادبیات نمایشی خیلی هم راحت نیست. به طور مشخص اگر بخوام در مورد تعریف تراژدی بگم، تراژدی در نهایت اون قهرمانی که به مسلخ میره و به فاجعه فرجامش منتهی میشه اینی که یک ضعفی داره. شما پاشنه آشیل رو مثلا در نظر بگه، یا ادبیات نمایشی دوره یونان باستان رو در نظر بگیرید و حتی ادبیات نمایشی مدرن رو از شکل تراژدیش رو نگاه کنید، همیشه قهرمان یک ضعفی داره، مثل چشم اسفندیار که شما به لحاظ دراماتیک خیلی زیبا میتونید این فضا رو ترسیم کنید. اما ما الان که در ایام شهادت سالار شهیدان هستیم، به عنوان کسی که بخوایم وارد این موضوع بشیم و زندگی این بزرگوار رو بیاییم در واقع تصویریش بکنیم، دراماتیکش بکنیم و بعد جاودانه بشه، میبینیم که اساساً خیلی هم تراژدی نیست داستان زندگی امام حسین. برای اینکه امام حسین در نقطه قرار داره که فاقد هر گونه ضعف هست، یعنی عین خوبی مطلقه، و در عوض شما در جهان مقابلش میبینید که عین بدی مطلقه، یعنی سیاه و سفید. حتی در تعریفی که در مقتل خانی ما میبینیم میگن اشقیا، حتی آقای داوود میرباقری در سریال امام علی که توجه کنید میبینید که حتی ایشون گفته بودن که من مظلومیت مولا علی رو حتی در ساخت این سریال دیدم. چرا؟ برای اینکه به لحاظ ادبیات نمایشی باید قهرمان، ضد قهرمان، شخصیت‌های فرعی، اونهایی که کمک کننده هستن، شخصیت‌های دوم، سوم، تیپ و حتی همسرایان و همه مواردی که در فیلم می‌بینیم باید یک ضعف‌های انسانگونه داشته باشن. ولی شما می‌بینید که در سریال امام علی معاویه و امراض خیلی خوب دراماتیزه شده بودن و همچنان مظلومیت مولا علی رو داریم می‌بینیم. برای اینکه نمی‌تونیم به لحاظ ساختار نمایشی تصویر این بزرگواران رو نمایش بدیم و نمی‌تونیم در واقع یک چالشی رو ایجاد کنیم، پس مجبور شد که آقای میرباقری به زرس قاطع گفتن من باید شخصیت‌های منفی رو بیشتر روش کار می‌کردم که این مظلومیت مولا علی بیشتر دیده بشه. حالا شما بیارید این رو در آثار نمایشی که وجود داره که خیلی هم سرمایه گذاری میشه و ما انواع اقسام آثار نمایشی این چنین رو داریم میبینیم. چند تا ما متن درست و درمون در مورد زندگی این بزرگواران و نزدیک شدن به شخص خودشون میبینیم که قابل قبول باشه؟ به نظر من خیلی سخته و ما این تعداد رو خیلی زیاد نداریم، حتی به اندازه تعداد انگشت های یک دست نمیشه.
بسیار ممنون. سرکار خانم نراقی از شما میشنویم.
من فکر میکنم که واقعه کربلا بسیار و آموزه هایی که از واقع در واقعه کربلا وجود داره بسیار عظیم‌تر از آن چیزیه که تاکنون به نمایش گذاشته شده. در واقع علارغم، یعنی با وجود تمام آثاری که در این زمینه ساخته شده، حالا در حوزه های مختلف به نمایش در اومده، من فکر میکنم که این اتفاق انقدر نمادها و المانهای متفاوتی داره که برای سالیان سال میشه ازش در واقع استفاده کرد و به